بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم فلسفه فارابی دور آغاز میکنیم. سومین جلسه بحث در مورد کتاب فصول منتزعی فارابی است. مقدمتا عرض بکنم خوشبختانه این کتاب به فارسی ترجمه شده، من خبر نداشتم. آقای دکتر حسن ملک شاهی این کتاب رو ترجمه کردن، انتشارات سروش همین رو منتشر کرده. دوستان میتونن به این کتاب مراجعه بکنن، همین مؤسسه اینجا هم کتاب فروشیش آورده. اما در مورد بحث خودمون، خوش کتابای دیگه هم که من این ترم معرفی کردم خوشبختانه همشون ترجمه شدن، هم سیاست مدنیه هم آرا اهل مدینه الفاضله، اون دوتا هم ترجمه شدن. حالا به موقعش رسیدیم اونها هم معرفی میکنن. این باعث خوشبختیه که بالاخره اساتیدی کوشش کردن اینها رو به فارسی برگردونن. البته در همین مراجعه که من کردم ایشون مدینه رو همه جا شهر معنا کردن و ملک رو هم شهردار، و ملک بسیار بارش بیشتر از شهر داره که ایشون ذکر کردن، و مدینه هم بارش بسیار بیشتر از شهره که گفته می شود. مدینه چیزی شبیه جامعه هست یا حتی کشور هست که امروز داریم به کارش میبریم. حالا تو بعضی از مباحث نشون میدم. به هر حال فرق واژه های کلیدی میباید تأمل بیشتری بکنیم تا واژه مناسبتری رو انتخاب کنیم. ما در جلسه گذشته 20 فصل این کتاب فصول منتزعه رو مورد بحث قرار دادیم، و فارابی در این فصول متأخر در مورد حد وسط اخلاقی و اعتدال اخلاقی با ما سخن گفت. فصل 21 عنوانش گذاشتم شناسایی حد وسط اخلاق و افعال در علم مدنی توسط ملک. فی‌الواقع به اینجا رسیدیم که ما چاره‌ای نداریم جز این که برای خوب شدن، برای فاضل شدن، حد وسط رو در اخلاق و افعال بشناسیم و اونها رو رعایت کنیم. اگر چنین بخواهد بشود، چه کسی صلاحیت شناخت حد اعتدال رو دارد؟ اعتدال رو چه کسی میخواد تشخیص بده؟ آیا خود افراد میتونن حد وسط اخلاقی یا حد وسط افعال رو شناسایی بکنند، یا اینکه نه، اونها چون این توانایی ندارند و نیاز به فردی دارند که از حیث علوم عقلانی به کمال مطلق رسیده باشد که اون اسمش فیلسوف باشد. فارابی ذکر میکند که از یه مثال شروع میکند. این تمثیلی که تو چند فصل اخیر، این فصل و فصول بعدی ادامه داره، همه متکیست بر ارسطو. ارسطو هم بسیار در بحث از اخلاقش در کتاب اخلاق نیکوماخوس همه مسائل رو به طب، علم طب و جایگاه طبیب در شناخت فواید و مضرات اغذیه و اشربه ما رو متوجه میکنه، و بر اساس تمثیل بین طبیب و ملک اون وقت میرسه سراغ چی؟ سراغ ملک. فارابی هم دقیقاً از همینجا شروع میکند و میگه که اگر شما بخواید حد وسط رو و حد اعتدال رو در اغذیه و ادویه، در غذا و در دوا تشخیص بدید، چاره‌ای ندارید جز این که به طبیب مراجعه بکنید. اگر شخصاً بخواهید اون چه که براتون مناسب هست شناسایی بکنید در غذا یا در دوا، علل قاعده بسیاری از اوقات اشتباه خواهید کرد و کار درستی نمیتونید تشخیص بدید. علمی که این امر رو به عهده دارد که حد وسط اعتدال رو در غذا و در دوا تشخیص بدهد، آن علم طب است. پس به نظر فارابی طب عهده‌دار شناخت اعتدال غذایی و دوایی است، چون طب دو تا کار میکند: یکی بهداشت رو تشخیص میده چگونه بخوریم، یکی اگر بیمار شدیم چه دوایی مصرف بکنیم تا بهبود پیدا بکنیم. طب این حد وسط رو به ما مشخص میکنه. سال آخر بگذاریم ها، این بهتر. و اون وقت حالا اگر بیاییم از طب منتقل بشیم به کشورداری و نه به شهرداری، شهرداری امروز معناش انجام دادن کارهای بسیار ابتداییه، در حالی که کشورداری که به نظر من وقتی فارابی ملک رو به کار میبره منظور شهردار ساده نیست، منظور دقیقاً شاهه، دقیقاً رهبره، دقیقاً رئیس کشور است. حالا در هر جامعه رئیس کشور میتونه انواع اسامی رو داشته باشه و این رو اطلاقش مترجم محترم که این رو به شهردار ترجمه کرده ترجمه خوبی در این زمینه نیست. البته شهردار مثلا شهریار در نظر گرفته، ولی شهریار کاملاً میرسونه منظورش رو، یعنی منظور شاه است، اما شهردار امروز اون چیز رو ندارد، اون بار معنایی رو ندارد. ایشون ملک رو استعمال کرده و ملک معناش به هیچ وجه شهردار جالب نیست برش کرده. حالا میگه کسی که در مدینه، گفتم مدینه رو بگیرید کشور، نه منظور شهر به معنای امروزیش هست، به معنای جامعه کشور به هر بزرگ یا کوچک، کسی که میتونه حد وسط رو در اخلاق و در افعال تشخیص بده مدبر مدن یا ملک است. فاجعه که خود فارابی به کار میبره، مدبر مدن، مدبر مدینه ها، یعنی فردی که جامعه های مختلف را تدبیر میکند، اونم نه فقط رئیس یک جامعه، میشه مثل پادشاه میماند، نه حتی مثل خود شاه، مدبر مدن سطحش کمی بالاتر است، یا ملک. و اون علمی که وظیفش استخراج حد وسط خلقی و فعلی است، اسم اون علم میگه علم مدنی است، صناعت مدنی یا سیاست کشورداری است، مهنت الملکیه یا صناعت المدنیه، سیاست کشورداری، جامعه داری، حکمرانی یا علم مدنی است. بارها گفتیم علم مدنی در فارابی دو شاخه دارد، یکی فی الواقع اخلاق است به زبان امروزی، دیگری سیاست است. وقتی میگه علم مدنی، هم چه کنیم که اخلاق فاضله داشته باشیم، هم چه کنیم که مدینه فاضله داشته باشیم. البته فارابی دوتا رو لازم و ملزوم میداند، مثل دیگران نیست که افرادی دارای فضائل باشند، اخلاق فاضله باشند، اما ساکن مدینه فاضله نباشند و برعکسش. میگه دوتا لازم و ملزوم هستند، آنچنان که تو فصول بعدی تبیین خواهد کرد. پس اجمالاً توی این فصل 21 اومد گفت که همچنان که برای حد وسط اخلاقی سراغ طبیب باید بری و طب، برای حد وسط خلقی و فعلی هم باید سراغ علم مدنی بروی و ملک. این فصل 21. حالا بریم سراغ فصل 22. فصل 22 مطلبی است که توی فلسفه 1 فارابی 1 اصلا بحث نشد و اون مراد از مدینه و منزل نزد قدماست. اصلا ما در مورد منزل اونجا بحث نکردیم، حالا میخوام در مورد منزل بحث بکنیم. یادتون باشم فارابی علمی به نام تدبیر منزل ندارد، سیاست مدون دارد، تهذیب اخلاق دارد، اما تدبیر منزل رو ندارد. حالا اینجا میخواد در مورد منزل صحبت کنه. اینجا از قدما هم اسم میبره، ظاهراً اون چه که صحیح میدونه نزد قدماست. وقتی میگه قدما، انگار اینها برای فلسفه ریشه الهی قائل بودن و لذا وقتی که بحث از قدما میکنه، یعنی کسانی که نسبت نزدیکتری به اون علم اصلی اولیه دارند، میریم سراغ اونها. خب حالا قدما که علل قاعده یعنی فیلسوفان اقدم یونانی یا ایرانی، دلاخره فیلسوفان اقدم الهی، اسم اینجا نمیبره، تو فصول بعدی اشاراتی میکنه، درباره مدینه و منزل چه سخنی گفتن؟ آیا منزل همان مسکن است؟ مسکن یعنی اونجا که در آن سکنا میگزینیم، جایی که هستیم. خونتون کجاست؟ میگیم فلان جا. از چی ساخته شده؟ مثلا امروز میگیم از خشت و آجر ساخته شده. قبلا خیمه نشین بودن، از مثلا پوست و پشم و مو امثال هم ساخته شده بود. اینا میشد مسکن. میگه که نه، اینها یک وقتی میگن منزل، مرادشون فقط مسکن یعنی محل سکنا نیست. میگیم چیه مرادشون؟ میگه مرادشون کسانی هستند که در آن مسکن ساکن شدند، یعنی هم محل سکنا هم ساکنان اون منزل. از الذین استفاده میکنه، یعنی کسانی که در این محل ها سکونت گزیدند. لذا مدینه رو بارها گفتم، در نزد فارابی مدینه بیش از آن که جغرافیایی باشد، ارضی باشد، مدینه به آحاد مدینه برمیگردد. یعنی تکون مدینه در نزد فارابی به جغرافیا و محلی نیست که ادعی در آن ساکن شده باشند. مدینه به نظر فارابی مؤلفه اصلیش انسانهایی است که صفت خاصی دارند و اونجا گفتم حتی ممکن است کنار هم نباشند. این مؤیدش. میگه مراد از مدینه و منزل هر دوتا، چون واه منزل میشه واحدهای مدینه، یه مدینه از چند منزل تشکیل میشه، چندین منزل تشکیل میشه. اگر گفتی منزل اتمش، هسته اصلیش افراد است، نه محل جغرافیایی و نه اجزای فیزیکی که اون خانه ازش تشکیل شده، در نتیجه مدینه هم بیش از آن که به جغرافیایش اتکا بکنیم، باید به چی اتکا کنیم؟ به صفت ساکنانش. این نکته قدمایی که ظاهرا متأخرین دیگه وقتی میگن منزل متوجه به این سقف و به این آجر و به این گچ و آهن و چوب و امثالهمه، یا به این سرزمینه که توش هستیم. فارابی اینا رو کار نداره، میره سراغ چی؟ میره سراغ اهالی. اون اهالی هم نه گوشت و پوست و خونشون، صفتشون. لذا وقتی میگه مدینه فاضله، این رو توی جغرافیا، تو نقشه جغرافیایی نباید دنبالش بگردیم، این رو باید توی فضائل انسانی دنبالش بکنیم، ببینیم کجا اسمش مدینه فاضله است، کجا اسمش مدینه زاله و دیگر مدینه هاست. میگه کسانی که مسکن اونها رو در بر میگیرد، الذی یحویه المسکن، اینها مراد اصلی از منزل هستند، یعنی افراد نه اجزاء ساختمانی. حالا مسکن هر گونه که میخواهد باشد. بعد مثال میزنه، منزل نیست اینا، اینا دیگه مسکنه. میگه مسکن ممکنه روی زمین باشه، ممکنه زیر زمین باشه، غار باشه، طبیعی باشه یا مصنوعی باشه، ممکنه از گل باشه، از چوب باشه، از پشم و مو باشه، یا از هر چیز دیگری که مردم ازش اونو ساخته باشه. اینا مسکن هست اما منزل نیست. حالا برای که فرق مسکن و منزل داشته باشید، این خونهای پیش ساخته رو دیدید، این کانتینرهایی که هست، اینا مسکن هستن اما تا کسی توش نرفته باشه به نظر فارابی منزل نیستند. و وقتی هم بپرسیم منزل چیست، بیش از آن که توجهش به اون اجزاء فیزیکی تشکیل دهنده در و دیوارش باشه، به صفات ساکنانش توجه میکنه. این فصل 22 بود، مراد از مدینه و منزل نزد قدما، که حاصلش ببینید مدینه فارابی انسانیست نه فیزیکی، منزل فارابی انسانیست نه فیزیکی و جغرافیایی. اونجا رو بگم مدینه فاضله انسانیست در فارابی، مدینه نه فاضلش، مدینه، مدینه انسانیست نه فیزیکیست نه جغرافیایی. وقتی جغرافیایی نیست دیگه لطفاً به دنبال یافتن این جامعه یا شهر روی نقشه جغرافیا نباشید. به دنبال این که از چه جنسیست نباشه، این فیزیکی نیست، به آهادش برمیگرده. حالا تو فصل بعدی بیشتر مشخص میشه. فصل 23 باز یه چیز تازه است، تو 4 کتاب قبلی اینا رو نگفته، رابطه مسکن و اخلاق. اینایی که معماری میخونن میتونن از این مسائل فارابی استفاده بکنن. رابطه مسکن، منزلم نیستا، مسکن و اخلاق. یعنی به عبارت الان نظر فارابی تو این فصل دقیقا متوجه چیه؟ به اصطلاح اون فیزیک منزل است، یعنی مسکن، جغرافیای اون است، به منزل فعلا کار نداره تو این فصل 23. این دوتا چه نسبتی با هم دارن؟ چند تا مثال بزنم. شما احتمالا تو کشور جامعه خودمون عشایر رو دیدید. خونه عشایر چیه؟ خیمه دارن دیگه، چادر میزنن، درسته؟ چادرشونم از همین اموریست که از دام به دست میارن. خب در و دروند محکمی هم اونجا نداره که مثلا درشو قفل بکنن، پشت درم بندازن. اینا خیلی چیز مفاره بیا خود ازش استفاده بکنه. اونجا ورود به خانه یه آداب دیگری دارد. اینجا شما نمیتونید وارد خانه بشید. خانه‌ای که دو تا خانه رو به هم مثال میزنه، خانه خیمه‌ای و خانه سنگی. خانه‌ای که از سنگ ساخته شده باشه، فردی که درش هست چگونه از این فکر میکنه؟ میگه هیچ که دستش به من نمیرسه، خلق و خوی خاصی داره، لذا با خیال راحت وقتی درو میبنده مطمئنه کسی نمیتونه مزاحمش بشه. اون نیاز نداره خیلی تن جنگاوری و امسالون بدون، اصلا لازم نیست فرد شجاعی باشه. اما خیمه نشین، خیمه نشین با چی باشه؟ همیشه هوشیار باشه که اگر دشمن وارد خیمه شد، وارد مسکن شد، بتون از خودش دفاع کنه. میشه گفت خیمه نشین کدام خلق را خواهد داشت؟ شجاعت. و خانه سنگی نشین چه خصلتی را عملا علل اغلب خواهد داشت؟ اون میتونه فرد جبونی باشه، بزدلی باشه، شجاع نباشه. با این شک فارابی میره جلو، میگه اگر بخواهیم بین مسکن، نه منزل، بین مسکن و اخلاق رابطه برقرار بکنیم، هرچه مسکن نفوذ ناپذیرتر مستحکمتر باشد، خلق و خوی نرمتری برای ساکنانش متصور است، و هرچه مسکن نفوذ پذیرتر باشد، ساکنانش خصلت ستبرتری، خصلت شجاعانه تری خواهند داشت. خب این حالا خارج بس، فارابی میگه مساکن، مسکنها در ساکنانشان اخلاق متفاوتی تولید میکنند. بالاخره آدم هر امروز اخلاق آپارتمان نشینیم، حالا باید بشینیم رو فکر بکنیم که چه خصلت‌هایی در ما باعث میشوند. قبلا خونه‌ها درندشت بوده، خونه‌ها وسیع بوده، یه جور خلق ایجاد میکرده. حالا خونه‌های کوچیک‌تر شده، دراشون تو هم باز میشه، یک اخلاق دیگری میطلبد و ایجاد کرده. حالا چه بخوایم چه نخوایم، اینا تحقیق میدانی میطلبد. مثالی که زده ذکر کردم، خونه‌های از مو و چرم و پوست و امثال هم، همون خیمه‌ها که در بیابان هست، میگه ملکه‌های بیداری و دوراندیشی رو باعث میشه. بعد خواب خیمه نشین یه خواب سبکی باشه، تا صدای اسب شنید بپرد، دوراندیش باشه. الان اینجا مثلا نزدیک هست به راهزنها، نزدیک نیست و امثال ها. میگه چه بسا اضافه بران شجاعت و اقدام رو هم باعث شود. خیمه نشین، بیابان نشین، ما امروز خودمون میگیم بیابان نشین ها چگونه هستند؟ اینها معمولا اخلاق خشنتری رو دارند، به این سادگی به اصطلاح تسلیم نمیشه. اما ساکنان مساکن منیع و محکم مثل خونه های سنگی، میگه اینها در ساکنانشان ملکات جبن و تفزع باعث میشن، زود به فزع و جزع میفتن. نمیدونم اینا هممون ما احتمالاً جز همین ها باشیم دیگه، الان این خصلت ها رو به نظر فارابی نسبت به قدیمی ها داریم. شما حالا بحث فارابی رو میتونید ببرید توی ساکنان روستاها و ساکنان شهرها، کسانی که توی مسکنهای جنگلی و مثلا مزرعه‌ای زندگی میکنند و کسانی که چنین نیست، واقعا خصلت‌های اخلاقشون متفاوته. البته این علل اغلبه، نمیگیم حتما باید این گونه باشد، اما فی الواقع تا حدودی این که فارابی ذکر میکنه وجود داره. خب حالا میگیم جناب فارابی چی بود به درد اون طرح نقشت که به چه دردی میخورد، رفتی وارد مسکن شدی قرار بود از منزل برای ما بگی، از مدینه بگی. میگه آها، جناب مدبر یعنی همون ملک لازم است که مراقب مساکن باشد، اینجا باید اجازه هر مسکنی را هر جایی نده. میگه البته توجهش به مسکن بالعرض باید باشه نه به ذات، چون مسکن به ذات مقصود نیست. به ذات چی مقصوده؟ منزل. ساکنان غرض به ذاتند، مسکنشون جغرافیا و از به اصطلاح فیزیک مقصود بالعرض بود. پس از این زاویه پیش بریم. میگه که وقتی که اون مسکن رو تونست تحت نظر خودش بگیره، اخلاق متناسب و مسکن رو هم دنبال خواهد. بنابراین برای این که بتونه اخلاق اهل مدینه را آنچنان که میخواهد سامان بدهد، باید متوجه مسکن آنها باشد. با هر مسکنی هر خلقی را نمیتوان انتظار داشت. خب اینم میشه فصل 23. خب چون فارابی تدبیر منزل نداشته، حرفاشو بالاخره لابلاها زده، این حرفایی که اجمالاً لازم بود. فصل 24 دو تا مسئله درش بحث می‌شود. یکی اجزای چهارگانه منزل، دیگری خداوندگار منزل، کت خدای منزل، خدا خانه، خانه خدا، چی بهش بگیم؟ رب المنزل. حالا آقایون احتمالاً اینجا بحث پدر سالاری و مرد سالاری و اینها میتونه ذیلش مطرح بشه، ببینیم فارابی اینجا چی گفته. میگه که منزل قرارمون چی شد که دیگه با مسکن فرقش مشخص شد. منزل توجه اصلی به افراده، نه به فیزیک، نه به جغرافیاش. میگه منزل حالا چه التیامش، سازگاریش، هماهنگی، چه عمرانش، آبادیش، این اجزایی داره. به نظر فارابی اجزا و اجزای یک منزل چهار تا بیشتر نیست، میشه بگیم ارکان منزل، از چهار قسم فی الواقع جزء تشکیل شد و مدینه از منزل درست میشه و اون مدائن یا مدن از این مدینه ها درست میشه. پس واحد اصلی منزل است. جزء اول زوج و زوجه، زن و شوهر، مرد و زن، این میشه جزء اول منزل. پس فارابی داره بحث از خانواده میکنه عملا، اما به جای اینکه خانواده رو بگه، چون نگاهش نگاه مدنیه، وقتی خانواده رو در ارتباط با مدینه در نظر بگیری، نام منزل رو بران نهاد. منزل با تلقی فارابی همان خانواده است و بیش از خانواده است. حالا با اصد و جزء دیگه که ذکر خواهیم کرد، خواهید دید که بیش از خانواده رو ایشون اراده کرده. جزء اولش زن و شوهر. آیا ما منزلی سراغ داریم؟ منزل کامل رو داریم میگیم که اینها درش نباشند. بالاخره پدر و مادری هم باشن، و پدر و مادر با زوج و زوجه خواهند بود. دوم، جزء دومش مولا و عبد. عبد، خب یادت باشه این در قرن چهارم داره نوشته میشه، سوم یا چهارم داره نوشته میشه، و اون زمان در همه جوامع برده ها وجود داشتن، غلام و کنیز وجود داشتن، افرادی که کارهای سخت رو انجام میدادن وجود داشتن. بنابراین یک خانه در نزد فارابی حتما احتیاج دارد به کسان، افراد آزادی که در آنجا زندگی می کنند و افرادی که خدمات خانه را انجام می دهند، پخت و پز می کنند، رفت و روب می کنند، دوخت و دوز می کنند. این همش هم تو زبان فارسی کنار هم داره. اینها کاری بوده که کیا انجام می دادن؟ عبید انجام می دادن، خدمتکاران انجام می دادن. لذا شما تو همه کتاب های تدبیر منزل در فرهنگ ایرانی و اسلامی، میگم چه ایرانیش اسلامیش و چه دیگران یونانیش، مراجعه بکنید میبینید فصل مشوه درباره آداب برخورد با بردگان دارند، کنیزان و غلامان و امثالهم. تو همه اینها اصلا انگار تو این فلسفه ها امری طبیعی پذیرفته شده. خب اینم دومیش. سومین رکن یک خانه والد و ولد است. مراد از والد، حالا یک کمی تصریح بدیم، والدین بگیم یعنی پدر و مادر و فرزندان. البته فارابی والد رو گفته و فرزندان. خب اینها هم لازمه یک ادامه خانه، ادامه منزل اینن که فرزندان هم باشن. اگر نباشن این نسل و این نوع ادامه پیدا نمی کنن. و رکن چهارم، رکن آخر، ازش اسم برده قنیه و مقتنی، یعنی مال و صاحب مال، یعنی مالی که کسب شده و آن کسی که آن مال را کسب کرده. به عبارت ساده تر بنیه اقتصادی خانواده. خانواده خرج داره، هزینه داره، این هزینه و خرج از کجا میخواد به دست بیاد؟ سه عامل اول انسانی بود، حتی عامل اول و سوم خب طبیعی هم بود، زن و شوهر و فرزندان. دومی که بحث مولا و عبد بود، این رابطهش مثل اولی نبود، کمی متفاوت بود، بازم انسانیه. اما چهارمی بحث مال است. اگر این نباشد خانواده نخواهد بود، مخارجش به دست نمی آید. خب حالا این چهار جز رو گفت، صحبتش اینه کی این منزل را هماهنگ می کند، این چهار جز رو چه کسی تنظیم می کند، پول رو در جای خودش هزینه می کند، خدمتکاران را در مواردی لازم به خدمت می گیرد، فرزندان را تربیت می کند و روابط دیگری را با زوجه برقرار می کند. چه کسی چون این کاری را انجام می ده؟ می گه مدبر منزل. وظیفه مدبر منزل ارتباط برقرار کردن و تنظیم روابط بین اجزای چارگانه است که ذکر کردیم، تا اینکه همه اینها با تعاون با همدیگر، با همکاری با همدیگه در تکمیل یک غرض واحد که اون پیش بردن منزل است کارشون رو انجام بدن و منزل را آباد کنند، منزلی دارای عمران باشد، دارای آبادی باشد و منزل به خیر، به سوی خیر پیش برود. چون فارابی فضیلت طلب است، بنابراین منزل او باید به سمت خیر تنظیم شود. یک رئیس میخواهد، نمیتونه خانه را همینجور رها کرد تا به امید خدا به اصطلاح پیش برود. او رب منزل است، مدبر منزل است. و بعد دوباره میگه که جایگاه رب منزل یا مدبر منزل مثل جایگاه ملک در مدینه است. در مدینه یک نفر بود، ملک بود، مدبر بود. در خانه هم یک نفر هست. خب علل قاعده اون چارمی که به اصطلاح بحث مالیس انسانی نیست، توی دومی هم، یعنی اگر بخوام اینا رو ذکر بکنیم، فارابی دیگه مشخص نکرده رب منزل کیه، ولی مشخص است رب منزل مطابق مباحث دیگری دارد زوج است، مولاست، والد است، مقتنیست. در هر کدوم اینا یکیش که این چهار تا عنوان رو یک نفر سوار می شود: زوج، مولا، والد، مقتنی، صاحب مال، پدر، مولا، نه عبد و زوج، حالا اینجا با صراحت نگفته، لذا ما فعلا به فارابی چیزی نسبت نمیدیم، اما شما پنهانی بدونید میشه همچه چیز داره بهش گفت. خوشبختانه اینجا سر سالم به در میبرد تا به مباحث بعدی بپردازیم که رب منزل بالاخره چه کسی باشد. خب خوشبختانه بحث اصلیمون فعلا این نیست، میشه از این کنارش گذشت. اما بحث حالا هرچی به آخر بحث امروز نزدیک میشیم بحثای بهتری داره. بحث 25م، فصل 25م، مقایسه مدینه و منزل هست با بدن انسان. فارابی نگاهش به مدینه نگاه طبیعی است، این رها نمی کند و اون رو طبیعتی براش قائله. میگه مدینه و منزل رو میشه با بدن انسان مقایسه کرد. بدن متشکل از یک سری اجزاه، بعضی از این اجزا شریفن، بعضیاشون پست و اخسن، مرتبه شون پایینه. مرتبه مغز و قلب و نگاه کنید اشرف است. مرتبه مثلا برخی اعضای دیگه که اینها نسبت به مغز و قلب در مرتبه پایین تری هستن، مثلا دست و پا اون مرتبه قلب و مغز رو ندارن. اما هر کدوم از اینها اگر نباشن یک کاری تو بدن مختل میشه. همین دست و پا نباشن واقعا ما به زحمت میفتیم، مثلا وقتی نداشته باشه هر کدوم اینا رو درک میکنه، گوش، چشم، بینی، دهان، معده، ریه، هر کدوم از اینها به جای خود. میگه اجزای بدن در تعاون با همدیگه هست که کارشون پیش میره. اگر این تعاون نباشد بدن درست کار نمیکنه. بالواقع افعال اجزای مختلف بدن در تکمیل یکدیگر فایده میده. اگر این اجزا همدیگه رو تکمیل نکنن بدن درست کار نمیکنه. خب این مقدمه بود برای این که بگه که مدینه و منزل هم اجزایی دارن، این اجزا باید با همدیگه رو تکمیل بکنن، با تعاون با همدیگه پیش برن تا کار بدن، تا کار مدینه و کار منزل به سامان برسه. ضمناً برخی اجزاء منزل و مدینه اخسن با سین یعنی پستن، برخیشون اشرفن. مثلا توی مدینه، توی منزل کلام بحثش کردیم، مولا و عبد، عبد نسبت به مولا چی می شود؟ اخص. مولا می شود اشرف. مال و صاحب مال کدامش اشرفه؟ خب ممکنه بگیم که مثل علم بهتر است یا ثروت. حالا مال مثلا اخص است، صاحب مال اگر نباشد اونشون اشرف است. حالا در مول بله؟ اونا شده که بنده چیزی نمیگم از جانب فارابی. علل قاعده دید سابق نسبت در این مسئله به گونه بود است که میدانید، ولی خوشبختانه فارابی اینجا صراحت چیزی نگفته که الان بنده مجبور به دفاع باشم. بعد میگه که هر کدام اینها وظیفه خاصی را انجام میدهد و این افعال با همدیگه جامعه رو میسازد. غیر از این که حالا اینجا با صراحت میگه منزل جزء مدینه است. درست شد؟ منزل جزء مدینه است و منازل در مدینه اغراض مختلفی دارن، هر منزلی یه غرض خاصی دارد. این اغراض زمانی کامل میشن که بتونن غرض مدینه رو اجرا بکنن. ببینید مثل حالا اینجا مثل یه دستگاه موسیقی میماند، هر کسی ساز خودش رو میزند، اما برای اینکه یک آهنگ خوشنوا بشنویم باید این سازها، این آهنگ، هر صداهایی که از هر سازی در میاد تناسب با ساز دیگر داشته باشد. اگر هر کسی ساز خودش رو بنوازد وقتی صدای ناهنجاری تولید میشود که گوش خراش فقط خواهد بود، چیز به دل بخوری نیست. بعد میگه این مسئله هماهنگی که گفتم این کار بدنه، سر و سینه و شکم و پشت و دو دست و دو پا هم میگه مثل منازل مختلف مدینه هستند. هر کدوم از اینها فعل خاص را انجام میدن، اما این افعال وقتی معنا پیدا میکنن که در ارتباط و هماهنگی با افعال دیگه باشن. بعد ما اعضای کبار داریم، اعضای صغار داریم. اعضای کبار یعنی اون مثل قلب و مغز و اینها، اعضای صغار مثل دست و پا و امثال هم. بنابراین اون اعضای صغار باید در خدمت اعضای کبار باشن، اعضای کوچکتر در خدمت اعضای بزرگتر باشن. به هر صورت نفع مدینه زمانی قابل تحصیل خواهد بود که هر کسی وظیفه طبیعی خودش رو در مدینه انجام بدهد، همچنانی که اجزای بدن وظایف خاص خودشون رو انجام میدن. به نظر مثل این فصل رو میتونست خیلی کوچکتر آخر قرارش سال آخره بس این فصل رو میتونست خیلی کوتاهتر بیان کنه. مسئلهش هم مسئله واضحی است که چندان مشکلی نداره. اما فصل 26 فصل 26 مشابهت مدینه و بدن بیمار در معالجه هر جزء و اجزای دیگر. به نظر فارابی رئیس مدینه ملک حالت پزشک معالج را دارد و اهالی مدینه به مثابه بیمارانی هستند که باید خود را برای بهبود به پزشک معالجی به نام ملک بسپارند و ایشونه که میتونه تشخیص بده هر کسی چه باید بکند تا سلامت به مدینه بازگردد. خب این فصل دو قسمت داره. قسمت اولش اینه که میگه که وقتی که عضوی بیمار میشه و شما به پزشک مراجعه میکنید، پزشک مداوایی که میکنه نمیتواند صرفاً صحت و سلامت منحصر و مجزای همان عضو را در نظر بگیرد. او در عین این که میباید در نظر بگیره که این عضو چگونه سلامت خودش را باز مییابد، میباید کوشش بکنه تا سلامتی کل بدن اولا و سلامتی اعضای مجاور مرتبط با اون عضو را هم تحصیل کند. پس سه تا داریم: یک، سلامتی یک عضو خاص. دو، سلامتی اعضای مجاور و مرتبط با اون عضو. سه، سلامتی کل بدن. خیلی از این داروهایی که ما امروز مصرف میکنیم عوارض جانبی دارن، یعنی این عضو رو خوب میکنن اما چی میشه؟ اعضای دیگه رو تضعیف میکنن و گاهی وقتا میبینی مدتی که گذشت این عضوت خوب شد، یکی دوتا عضو دیگه التهاب افتاد. وقت میگیم این پزشک درست معالجه نکرده، چون دارویی که تجویز کرده باید سه تا ویژگی داشته باشه، این عضو رو اصلاح بکنه، بهبود ببخشه، اعضای مجاورش هم مشکلی پیدا نکنه، کل بدنم مشکل پیدا نکنه. حالا اگر آمدیم و دارویی که تجویز کردیم خسرت اول رو داشت، خسرت دوم و سوم رو نداشت، میگیم پزشک به درد نخوریه، سواد نداره، باعث نشد که ما اعضای مجاور و مرتبطمون بهبود پیدا بکنیم یا آسیب نبینه. فارابی از دو تا نکته هم بحث میکنه: یکی بهبود پیدا کنند، یکی ضرر نبینند. یک گاهی وقتا یک تجویز پزشکی باعث می شود این عضو بهبود پیدا کند، اون عضو دیگه مشکل پیدا نکند، این پذیرفته است. اما اگر باعث شد اون عضو یا اعضای دیگه ضرر ببینن، اون وقت میریم یخه پزشکو بگیریم، این چجور تجویزیه تو کردی؟ حالا این مثال اول، میره سراغ مدبر مدینه، چون اینا همه مقایسه هست، چون مردم پزشکی رو میفهمن اجمالا، حالا میخواد ببره روی پزشکی اخلاق، پزشکی سیاست. میگه که جناب مدبر مدینه هم شایسته هست که هر جزی از اجزای مدینه رو که میخواد تدبیر بکنه، تدبیرش توجه به اجزاء مرتبط و مجاور آن جزء اول هم داشته باشد. تدویرش با کل مدینه هم سنجیده شود. چه بسیار. اگر ما فقط یک منزل رو در مدینه در نظر بگیریم، خیر او چیزی است، اما این خیر اگر با شر دیگر منازل تعریف شود، یا این خیر در راستای خیر کل مدینه نباشد، این خیر دیگه ارزش ندارد. خیر من در مدینه حتما در ارتباط با دیگر منازل مدینه و کل مدینه تعریف می شود. ما غالبا وقتی می خواهیم بگیم چی برای خودمون خوبه، کاری نداریم که اینی که برای من خوبه به همسایه ضرر می زند یا نه، به کل شهر ضرر می زند یا نه. حالا یه مثال امروزی بزنیم. من دیرم شده، سوار ماشینم، با سرعت میخوام برم. خب اگر از این طریق بنده تخلف رانندگی بکنم زودتر میرسم. بس الان خیر من در زودتر رسیدنه. با تخلف رانندگی من میتونم زودتر برسم. اما اگر من تخلف کردم راه بسته میشه. و در نتیجه دیگرانی که اونها هم دیرشون شده به منزل به مقصد نمیرسن. بس این کار من که برای من خیر بود برای دیگران شر است. و برای کل مدینه هم اگر هر کسی چنین بکند، ببینید شیر تو شیر می شود و همه شهر مختل می شود. پس خیر شخصی را در نظر گرفتن بدون لحاظ خیر مجاورین و خیر کل اسمش خیر نیست. فارابی مثالای قشنگی می زنه، با همون با سادگی مقصد مطلوب رو می رساند. میگه خب حالا رئیس مدینه وقتی میخواد خیر هر منزلی را و خیر هر فرد اهالی مدینه را تشخیص بده، میباید ببینه این خیر یکی باعث ضرر به دیگران میشود یا نه، به چه میزان باعث خیر دیگران میشود، به چه میزان در خیر کل مدینه سهیم است. اگر این خیرها با هم در تزاحم افتاد، هر کسی بر اساس مرتبه‌ای که در مدینه دارد خیر بیشتری براش در نظر می‌گیریم. فرض کن تزاحم خیرها که پیش بیاد، این چیز بسیار طبیعی است. میگیم کفه کدام را بیشتر می‌چربانیم؟ اون کسی که مرتبه بالاتری در مدینه دارد، یعنی نفعش عام‌تر است. این روشی است که شما اگه رئیس منزلم باشید، مثلا فرض بکنید حالا میخوای پسر داری، دختر داری، همسر داری، خدمتکار داری، چه داری، هر کدوم اینا چیزی از تو میخوان، تا یه امکانات محدودی داری، خب باید به گونه ای برنامه ریزی بکنی که هر کدام رو بهش برسونی مطلبی رو که میخوان. منتها میبینی که خب الان فرزند بزرگتر تو مثلا در آستانه تشکیل خانواده است، خب باید بیشتر بهش اختصاص بدی، اما دومی هنوز به اون مرحله نرسیده، اونم وسیله از تو طلبیده، ولی این رو میتونی به تأخیر بیاندازی. ببینید خودت هم داره این خیرها رو با هم دیگه تزاحمش رو به نحوی حل میکنی. علم مدنی فی‌الواقع، حالا اگر بخوام دقیق تر بگیم، این است که تزاحم بین خیر اهالی را به شکل علمی حل کنی. تزاحم بین خیر اهالی، هر کسی خیر متصوری دارد. شما ببینید این خیر اولا با خیر کل مدینه هماهنگی دارد یا ندارد، ثانیا باعث کمترین ضرر به دیگر اهالی می شود یا بالاتر باعث خیر دیگر اهالی هم می شود یا نه. یک جدولی به تصاعد هندسی بالا می رود. یک شما دو نفر در نظر بگیرید ساده است حل کردنه، سه نفر شد پیچیده تر می شود، 4 تا 5 تا 100 تا 1,000,000 دیگه میبینید کار به این سادگی نخواهد بود. پس این هر کسی به حسب مرتبهش در نفعی که در مدینه دارد از خیر برخوردار می شود توسط صاحب مدینه. خب این شد مسئله اول توی فصل 26. مسئله دوم، بحث وجه منفی این مسئله رو می سنجه. اگر طبیب، حالا من تو مثالم البته گفتم ولی حالا به شکل دقیق تر اونی که فارابی گفت، اگر طبیب بیاید و خیری که در مدینه به اصطلاح برای یک عضو هست در تجویزی که می کند بدون توجه به دیگر اجزاء بدن تجویزش انجام بدهد، یعنی وقتی تجویز می کند باعث بهبود عضو الف بشود اما اعضای مجاورش و مرتبطش ضرر ببینند، بدن هم ضرر ببیند. الان خیلی از این تو همین دوره خود ما آنتیبیوتیک هایی که میدن شما بلا فاصله گلو چرک کرده باشه خوب میشه، اما هاضمت میرزه به هم دیگه، دلودر میرزه به هم دیگه، کلی باید دوا بخوره تازه اون عوارض جانبیش درست بشه. فارابی میگه که اگر آمد این تجویز، دیگه تجویز طبی نیست، طب این تجویز رو تخطئه میکند، غلط است چون این تجویزی، و باز اگر یک عضو فاسد شد به نحوی که فساد او احتمال سرایت به بقیه اعضا داشته باشد چه باید کرد؟ اون عضو رو باید، اون غده رو باید بیرون کشید، اون عضو رو باید قطع کرد. حالا آماده باشید میخواد فارابی اینا رو مقدمه بچینه برای اون بحثی که آخر جلسه قبلم بحث برانگیز شد اون نکته. میگه جناب رئیس مدینه هم اگر تجویزش باعث به اصطلاح شر دیگر اجزا شد، این به لحاظ علم مدنی باطل است. اگر عضوی از اعضای مدینه تربیت ناپذیر باشد، فاسد باشد، ترس از آن باشد که فساد او به دیگر اهالی مدینه نیز سرایت بکند، در این صورت میباید این عضو را از مدینه اخراج کرد، یونفا تبعید شد، تبعیدش باید کرد. پس فارابی و بحث قبلیش رو با تأکید بیشتری تکرار کرد، عضو فاسد مدینه در صورتی که اصلاح ناپذیر باشد و امکان سرایتش به سرایت فسادش به دیگر اهالی مدینه باشد از مدینه تبعید می گردد تا اجزای مدینه صالح بمانند. خب ما دیگه بحثش رو کردیم، امروز خیلی به پروپای فارابی نمی پیچیم که این تا چه حدیست، رو حالی نکات مهمتری امروز داریم که می خواهیم به اونا بیشتر بپرسیم. فصل 27 این فصل نکتهی تقریبا مبتلا به را بهش میپردازد. عنوانش هست، عنوانش یعنی من گذاشتم، تشخیص اعتدال در امور شخصی بدون لحاظ نفع عمومی. تشخیص اعتدال در امور شخصی بدون لحاظ نفع عمومی. باز فارابی از همون مثال طبیش استفاده میکنه و به مدینه میپردازد. مثال طبیش اینه که میگه که حالا امکان داره یه سوال مقدر، فردی خودش بدون مراجعه به طبیب بتونه استنباط بکند که داروی مناسب با این بیماریش چیه در مورد شخص خودش. فارابی میگه بعید نیست، میتوان افرادی رو یافت که خودشون رو درست میشناسن و تجویزی که در مورد خودشون میکنن انحصاراً صادقه، منحصر به خودشون، تشخیص قابل توجه. بعد میره سراغ علم مدنی، میگه ممکن است شما بگویید فردی حد وسط اخلاقی مختص به خودش را تشخیص بدهد، بدون مراجعه به رئیس مدینه و ملک. میگه اگر مختص به خودش باشد به تنهایی، بله افرادی هستن میتونن خیر شخصشون رو تشخیص بده. همونطور که بعید نبود که آدم بتونه، خیلی ها هستن بیمار که شدن بیمارستان نمیرن، پیش پزشکم نمیرن، خودشونو میشناسن، میگه من تو فلان مسئله زیاده روی کردم، حالا پرهیز میکنم درست میشه و غالبا هم درست میشه. میگه بعید نیست، ما مشکلی نداریم. میگه در این صورت کاری که اون فرد به لحاظ غذا و دوا کرد یه کار طبی محسوب میشه. کاری هم که به لحاظ اون فضیلت در مورد مدینه، در مورد شخص خودش انجام داد، فضائل اخلاقی یا فعلی انجام داد، اونم فعلی از افعال مدنی محسوب میشه. تا اینجاش مشکلی نداره. یعنی جزئی از صناعت طب، جزئی از علم مدنی. خب میگه منتها یه تبصره دارد. تبصرهش چیه؟ میگه که این فرد صرفاً کارش میتونه به شکل موضعی، جزئی و شخصی تأیید بشه، نه به شکل کلی، عمومی و علل قاعده. چرا؟ زیرا شرط این که این کار طبیش بتونه به لحاظ علم طب تأیید بشه این که این تجویز ضرری به حال دیگر اجزای بدنش نداشته باشه، ضرری به حال تمام بدنش نداشته باشد. اگر چنین نباشد طب کار او رو تایید نمی کند. و غالبا ما تجویزایی که می کنیم، تجویز شخصی، چون طب نمی دانیم، فقط دو جزء اول رو در نظر می گیریم، دو جزء بعدی رو غالبا لحاظ نمی کنیم. میگه خب بر همین قیاس شما وقتی در علم مدنی هم دخالت می کنید، فقط فضیلت فعلی و اخلاقی شخص خودتون رو تشخیص میدید، این نکته باقی خواهد موند که شما صرفاً به نفع خودتون در نظر گرفتید، نفع مدینه رو که در نظر نگرفتید. شما بدون نفع عمومی علم مدنی تاییدتان نمی کند. علم مدنی زمانی خیر شخصی را تایید می کند که این خیر شخصی در خدمت خیر عمومی قرار گرفته باشد. بنابراین آب پاکی رو دست ما میرسه، نمیگه محاله شما نمیتونید خیر شخصیتون رو تشخیص بدید. به ما میگوید این خیر شخصی زمانی توسط علم مدنی تایید میشود که شما بتونید اثبات بکنید که خیر عمومی هم این را میطلبد. اگه بخواد همچنین تشخیصی بدید باید چی بدونید؟ باید علم مدنی را بشناسید، بدانید، الا نمیتونید این را تایید بکنید. پس این فصل 27 تکمیل اون فصول قبلی. خب مهمترین فصل امروز این فصل 28 که کمی هم طولانی تره و حرف تازه هم داریم، دقت بکنید، یک کمی بحث عوض میشه و اون عنوانش هست شرایط مدنیه ضروریه و شرایط مدینه فاضله. ما دو جور مدینه داریم، دو جور جامعه داریم، دو جور شهر یا کشور داریم. تا کنون توی این فصلای توی کتاب قبلی فارابی که دنبال کردیم با مدینه فاضله آشنا شدیم، اما نوع مقابل مدینه فاضله هم مدینه زاله و فاسقه و ظالمه و امثاله هم بود با اقسام مختلف. حالا فارابی یه مدینه دیگری میگه که این یک بحث مبنایی است، مدینه ضروریه. مدینه ضروریه یعنی چی؟ اصلا منفی هم نیست در نظر بگیرید. لزوماً مدینه ضروریه یه مدینه فاسقه نیست. مدینه ضروریه یعنی شهری که اهالی آن اولیات ضروری زندگی را دنبال می کنند. مراد از ضروریه یعنی ضروریات اول زندگی که زندگی بدون اونها تعریف نمی شود. نه کاری به فضیلت دارن، نه کاری به رذیلت دارن. اینا به دنبال معاشند، حداقل های معاش. شما تو قالب فی الواقع شهرهای اولیه که برید میبینید اولین تلاش انسان به دنبال این نیست که بره سراغ فرض بکنید دین بره یا سراغ اخلاق بره یا سراغ آزادی بره یا سراغ عدالت بره یا سراغ یه چیز دیگری بره. اولین نیاز انسان اینا رو تو علوم اجتماعی هم میگن نیازهای اولیه. نیازهای اولیه جزءش دین نیست، جزءش آزادی هم نیست. اولینش چیه؟ نان داشته باشه بخوره، کار داشته باشه انجام بده، کار داشته باشه که هزینه شو به دست بیاره، نون داشته باشه که بخوره، یه مسکنی داشت، سرپناهی داشته باشه که درش زندگی بکنه. خب فارابی به ظرافت میرسه تو مدینه ضروریه، اینا رو میگه، میگه که تنها برای وصول به ضروریات زندگی میکنند. خیلی ها هستند توی جامعه میخواد زنده باشه. ببینید شما یه میگه تشریف بیار بریم مسجد نماز بخونیم، میگه بابا من کار ندارم که انجام بدم. خود به خود وقتی میره سراغ اون نیازهای ثانوی که همش هم عالیست، حالا شما چه به لحاظ به اصطلاح دینی بگیرید، به لحاظ اخلاقی بگیرید، به لحاظ سیاسی بگیرید. لذا ببینید کسی که پیغمبرم، حالا فارغ از بحث فلسفه تو بحث دینم بریم، میگه کاد الفقر ان یکون کفرا، میگه تا شکم ملت سیر نکنی که فکر معاد نمیفته. وقتی میاد دنبال بحث معاد که اول یه حداقلی رو تامین کرده باشه که حالا بتونه فکر معاد بکنه. فارابی اولش میگه اینها مدینه ضروریه هستن. در مدینه ضروریه شما صرفاً اولیات ضروری زندگی رو دنبال میکنید. به نظر فارابی مدینه علیه السلامی نیست، مدینه عالی نیست، اما برای رسیدن به مدینه فاضله لازم است که ما مدینه ضروریه رو طی کرده باشیم. یعنی تا شما ضروریات اولیه زندگی رو تأمین نکنی نمیتونید از فضائل بزنی. حالا فضیلت هر چه میخوای بدانی بدان، باید ضروریات حاصل شده باشد. این حد اول مدینه، مدینه ضروری. بعد که این طی شد اون وقت میرسیم به مدینه فاضله. میگه در مدینه فاضله اهالی بیش از سیر کردن شکمشون و داشتن سرپناه و نمیدونم معیشت و کار و فلان بیش از اینا دنبال میکنن. اونها به دنبال فضیلتند، فضیلتی که زندگی انسان رو معنا میبخشه. خب اما این که فضیلت چیست میگه ایش جای سوال داره، جای بحث داره، همداستان نیستن. ببینید درباره مدینه ضروریه شما از هر که بری سوال بکنی اختلاف نظر درش هست. هر جای دنیا بری بالاخره کار است و مسکن است و نان است و چیزا که بیشتر ندارد، که یه شغلی داشته باشد طرف بیکار نباشد، نان شب هم داشته باشد، حداقل هم همه اینا در نظر میگیری، من سرپناهی هم داشته باشد. اما تو رسیدی به فضیلت بحث میشه. فضیلت چیست؟ سه تا قول رو در مورد فضیلت اینجا اشاره میکنه به عنوان امور منفی. میگه عده ای فضیلت رو تمتع از لذات میدونن، برخورداری از کامیابی ها، هر چه بیشتر لذت ببریم بهتر. فضیلت یعنی سودگرایی، یعنی لذت. امروز هم هستن، فیلسوف هم دارن، برای خودشون مکتب هم دارن. دسته دوم فضیلت رو در یسار میدونه، فراوانی، ثروت، مال، برخورداری. این دیگه میره سراغ و میگه هر کی بیشتر داره بیشتر از زندگی استفاده میکنه. سعادت یعنی دارا بودن. معتقدینی مثلا تو هر جامعه بیرید به حمدالله کم نیستند. میگه تو برو فلسفتو بباف، من میرم چی کار میکنم؟ من میرم پول در میارم، تا آخرش محتاج من میشی و باید بیایی مدینه از من بگیری تا بتونی تفلسف بکنی. خب اینم برای خودش یک راست. سومیا میگن که الجمع و مهما امکن اولا منته، ما بهتر هر دو رو با هم جمع بکنیم، هم لذت میبریم هم دارایی و یسار و اینها فراهم میکنیم. پس من زمانی میتونم لذت به معنای واقعیش ببرم که حسابی داشته باشم،
اگه پول نداشته باشم که کارم جور نمیشه. پس یسار به علاوه تمتع از لذات.
فارابی اینو که میگه، میگه که بنده معتقدم چیز دیگری غیر از اینها فضیلت است. میگم از کجا میگی؟ میگه من اساس استاد دارم. اینجا اسمشون رو میبره، سقراط، افلاطون، ارسطو. حالا جالبه اینا، این حرفه که فارابی میزنه به سقراط افلاطون خیلی نزدیکه، اما در مورد ارسطو باید یه مقدار خلاصه تلطیفش بکنیم تا همونی که فارابی میگه بشه، چون در دیگه ارسطویی که فارابی میگه بالاخره ارسطوی خالص نیست، یه ارسطویی است که یه مقدار ناخالصی دارد، اصولوژی هم رفته در کنارش قرار گرفته. این ارسطوی نو افلاطونیه به یک معنا، نه ارسطوی اون که بوده. حالا ارسطو رو به زبان فارابی میگه، میگن که از دید این سه فیلسوف ما دو حیات داریم. ایناش دیگه چیز جالبیه که داره میگه. البته توی تحصیل و ساده ما اینا رو خوندیم، تو تنبیه علی سبیل ساده اینها بود، تو دوست کتاب دیگه‌ش هم بود، حالا اینجا کمی مفصل تر میگه. ما دو حیات داریم، دو زندگی داریم، یکی حیات اولا، یکی حیات اخیر. نمیگه اخرا، اخیر. یعنی زندگی ابتدایی و زندگی پایانی، زندگی ابتدایی، زندگی پایانی. در زندگی ابتدایی این قوامش به غیر خودشه، قوامش به اغذیه و اشربه و ادویه و این هاست. یعنی ما برای این که حیات ابتدایی رو داشته باشیم باید یه چیزای دیگری رو غیر از خود این تحصیل بکنیم تا بتونیم این حیات رو داشته باشیم، این زندگی رو داشته باشیم. پس قوام این زندگی به غیر خود است. این زندگی اولا قوامش بالغیر است، نه به ذات، متکی به غیر است. ببین من و تو انقدر ماشاءالله ضعیف هستیم که یه لقمه وعده بهمون غذا نرسد چیکار میکنیم؟ داد و بیدادمون میره بالا. این حیات اولای ما کافیه شما یه روز بهت غذا نرسد. حالا نگو من روزه میرم و چیا، همین 24 ساعت غذا نرسد، 48 ساعت آب نرسد، ببین چه جوری میشی، خواب نتونی بخوابی. مسئله خیلی ابتدایی رو هم گفتم، نیاز به خواب، نیاز به خوردن، نیاز به آشامیدن. همین ستا رو شما ازت بگیرن، میبینین این زندگی به یک چیزهای دیگری متکی است. خب حیات دوم که حیات پایانی است، زندگی پایانی است، این به ذات قوامش به غیر خودش نیست، رو پای خودش ایستاده. این دیگه نیاز به غذا و نمیدونم خوردن و آشامیدن و امثال هم نداره، خودش خودشه، خب متکی به نفسه. خب حالا همه شما علل قاعده دارید آماده میشید که ببینید این چه جور زندگی. حالا این خیلی اینجا به مباحث دینی نزدیک شده، ولی بالاخره داره فلسفی بحث میکنه. بعد میگه انسان هم دو کمال داره، یکی کمال اول، یکی کمال ثانی، که لزوماً این حیات اول و حیات دیگر، حیات پایانی نیست، یک جزئی تفاوت داره. اول حیات کمال دومی رو شروع میکنه، کمال اخیر، کمال پایانی. میگه اون کماله تو این حیات اولا برای انسان حاصل نمیشه، کمال پایانی، کمال اخیر در حیات اولا برای انسان حاصل نمیشه. خب این کمال متکی به کمال اول است، یعنی باید اول کمال اول رو برای خودت درست کرده باشی تا به اون کمال ثانی برسی. کمال اول در حیات اول برای تو حاصل میشه، کمال اول در حیات اول حاصل میشود، اما کمال اخیر در حیات اول حاصل نمیشه. خب پس ما بریم ببینیم کمال اولمون چیه. کمال اول که تو حیات اولا حاصل میشه، میگه کمال اول اینه که ما فضائل رو در وجود خودمون بنشانیم و افعال خیر از ما صادر بشود. میشه کمال اول. فضیلت صفت نفسانی است، وقتی به فعلیت رسید میشه فعل خیر. خب من میل به راستگویی دارم، خودم درست کردم که راستگو باشم، وقتی راست گفتم میشه فعل خیر صداقت از من صادر. خب پس صرف این که من ملکه فضیلت داشته باشم کفایت نمیکنه، من باید ملکه فضیلت داشته باشم، فعل خیرم انجام بدهم. بعضیا هستن آدمای خوبی هستن اما کار خوب نمیکنه. هم آدم خوبی باش، یعنی ملکه فضیلت درت باشد، هم فعل خیر ازت صادر بشه. نه بالقوه خوب باش، بالفعل هم خوب باش، فعل خیر انجام بده. پس در حیات اول کمال در عمل است، نه اینکه صرفا ملکات فضیلتی در ما باشد. بعدم مثال میزنه، میگه شما یک کسی باشه خطاتش خیلی خوبه اما هیچ وقت خط ننوشته، ببینید کاتب، یه بابای رفته علم طب خونده، دانشکده پزشکی رفته، تخصص فوق تخصص هم گرفته، اما نمیره تو مطب بشینه مردم برن خدمتش معالجشون بکنه. به اینه میگن طبیب، طبیب خوبی نیست، طبابتشو به فعلیت نرسونده. میگه آدم خوبی هم که بلد کار خوب بکنه اما کار خوب نمیکنه، این مثل همون طبیبه هست که نرفته مردم معالجه بکنه. خب نه، باید تحصیل بکنه. نه، بدیهی بودن باعث نمیشه که نرن سراغ کمال. همه برن سراغ کمال، بعضی میرن بعضی نمیرن. حالا با این، با کمال اول در صورتی که ما رفتیم در حیات اولا کمال اول رو تحصیل کردیم، ما آماده کمال ثانی میشیم. کمال ثانی چیست؟ کمال اخیر سعادت اسوا، سعادت نهایی. کسی به سعادت قصوا میرسد که در حیات اولا تحصیل کمال اول رو کرده باشد، فضائل رو توی دنیا برای خودش درست، الان دنیا هم نگم دینی بشه، در حیات اولا فضائل رو برای خودش ایجاد کرده باشه، فعل خیر انجام داده باشه، آماده میشود که در حیات اخیر، حیات پایانی، به کمال ثانی دست پیدا بکنه. خب اسم دیگر سعادت قصوا یعنی سعادت نهایی، خیر علل اطلاق، خیر مطلق، خیر محض. اینا به شدت افلاطونیه، افلاطون هم اون بالاترین مصولش خیر محضه. خب بعد اینجا فارابی میگه، این بهتون گفتم سعادت قصوا برای رسیدن به چیز دیگری نیست، خودش مقصوده به ذاته. در حالی که ببینید در کمال اول میگفتیم چرا کمال اول انجام بدیم، میگفتیم برای که به کمال ثانی برسیم. حالا میگیم کمال ثانی چی؟ میگه کمال ثانی که چرا ندارد، خودش بهترین است. پس یه ملاک به ما میده، میگید اگر چیزی برای رسیدن به یک چیز دیگری مؤثر بود و اون مقصود خیر بود، خیر، ما یه خیر قصوا داشتیم که دیگه بعد از اون چیزی نیست، نهایی است. اما هر چیزی که ما را یاری میکند برای رسیدن به خیر قصوا، نامش خیر است. خیر چیست؟ نه خیر قصوا، خیر. خیر چیست؟ آنچه ما را به خیر قصوا میرساند. یه به زبان ساده‌تر بگیم، هر چیزی که در رسیدن به سعادت نافع باشد خیر است، هر چیزی که در راه رسیدن به سعادت مانع باشد شر است. شر چیست؟ مانع در رسیدن به سعادت. خیر چیست؟ نافع در رسیدن به سعادت. خیر و شر هم برامون تعریف کرد،
گفتم فصل خیلی مهمه، این فصل یه طرف، همه فصل دیگه که خوندیم امروز یه طرف. خیر و شر رو تعریف کرد، مقصود اصلی هم تعریف کرد. خب حالا مدینه فاضله چه مدینه ایست؟ مدینه ضروریه رو گفتیم، مدینه فاضله رو ابتدا گفتیم، یعنی مردم فقط به این ضروریات زندگی اکتفا نمی کنن. مردم اهالیش دنبال فضیلتن، فضیلت جو هستن. میپرسید تک تک افرادش، توجه، تک تک افرادش یا فقط رئیسش؟ فارابی ملاک داره میگه تک تک افراد. عضویت در مدینه فاضله، اهل مدینه فاضله بودن یعنی شخصا فاضل باشی. پس جواز حضور در مدینه فاضله به کسی داده می شود که خودش صاحب فضیلت باشد. پاسپورت رو به کسی میدن که خودش ویژگی ها داشته باشد. لازم است که اهل آن بالخصوص صاحب فضیلت باشد، در حالی که دیگر مدینه ها همچه چیزی لازم ندارن. شما میخوای اون مدینه های یساری، مدینه های لذتی، اون لازم نیست تک تکشون صاحب فضیلت باشه. بعدم میگه آیا صاحب یه فضیلت باشن بس که صاحب همه فضائل باشن؟ همه فضائل این چقدر سخته. اهالی مدینه فاضله باید تک تک صاحب همه فضائل باشن. برای اینکه اینها میخوان به سعادت قصوا برسن، کسی که میخواد به سعادت قصوا برسه باید همه فضائل داشته باشه. اهالی دیگر مدینه ها لازم نیست همه فضائل داشته باشه، لازم نیست تک تکشون این گونه باشه. اصلا میگه حتی ممکنه هیچ نیازی به فضیلت هم نداشته باشن، یه فضیلت تنها هم نداشته باشن، چون مدینه زاله، مدینه فاسقه، مدینه جاهله، مدینه هایی که دیگری که میگه اونا هیچ کدومش درش اینها نیست. چرا؟ میگه برای اینکه مقصودی که اونها دنبالشن فضیلت نمیخواهد. مقصودی که مدینه فاضله به دنبالش هست سعادت قصواست. اشکال ممکنه شما بکنید، میگه تو مدینه های دیگر عدالت ممکنه باشه و فضیلت های دیگر ممکنه پیدا بشه. میگه اونها شبه عدل، خود عدل نیست، شبه فضیلت، خود فضیلت نیست. فضیلت به نظر فارابی تنها در راه رسیدن به مدینه فاز در سعادت قصوا معنا میشه. پس اگر تو عادل بودی اما دیگر فضائل رو نداشتی، فارابی میگه شبه عدله، چون تو عدالتت برای رسیدن به سعادت قصوا نیست. برای رسیدن مثلا چیه؟ به لذته. میگه آقا ما لذاتو تو جامعه به سویه تقسیم میکنیم، عادلانه لذت تقسیم میکنیم، عادلانه یسار رو تقسیم میکنیم. به نظر فارابی عدالت تنها در مدینه فاضله معنا میشه. این عدالتی که الان مثال دادم شبه عدالته، خود عدالت نیست. هاکزا اگر فضیلت های دیگه هم باشد، مثلا فرض بکنید شجاعت باشد، اما این شجاعت در خدمت یسار باشد. شما فکر میکنید مثلا ثروت اندوزی شجاعت نمیخواد؟ او چرا اونم میخواد؟ میگه اون شجاعتی که اونجا هست این شبه شجاعته، این شجاعت در خدمت حکمت نیست، این شجاعت در خدمت سعادت قصوا نیست، این شبه شجاعت. خب اینا خیلی جای بحث داره. یعنی اگر بیان بگیم شبه عدالت، بگیم عدالت تنها در خدمت سعادت قصوا نامش عدالت است، شجاعت تنها در خدمت سعادت قصوا نامش شجاعت است. به نظر میرسه اون بخواد طرف فارابیه، عدالت هر جا باشه عدالت، دیگه شبه عدالت نیست. میتونیم بگیم این عدالت
دیگر اجزای فضیلت رو ناقص دارد در کنارشه. اما که بگیم این عدالت نیست، دشوار بتونیم بگیم این رو. برحال با این سخن فارابی که فضیلت تنها، یعنی یا ما همه فضائل رو با هم داریم یا شبه فضائل داریم، نمیشه فضیلت تک داشته باشیم. فارابی همونطور که اخلاق رو تو مدینه تعریف میکرد، فضائلش هم اجتماعیه، یعنی همه فضائل با هم دیگه هست. یک فضیلت واحد نمیتواند مفید باشد. عدالت به تنهایی منهای شجاعت، منهای عفت، منهای حکمت، شبه عدالت است، عدالت نیست. این معنای سخن فارابی است. خب در صورت این فصل بسیار بسیار مهمی بود. ما مدینه ضروری رو برای اولین بار تو آثار فارابی اینجا دیدیم، رابطش رو هم ای کاش بیشتر با مدینه فاضله بیان میکرد. اجمال مسئله میتونیم بگیم که اون مدینه فاضله که فارابی به دنبالشه، لزوماً شما نباید تو سرزمین خاصی دنبالش بگردید، مثل سیمرغی است که باید به سمتش رفت. لذا بحث واقعیتی هم که میکنیم، فارابی میگه که ما به دنبال انسانهای صالحی هستیم که فلسفه به نظر او آنها را میسازد. اینها باید در خودشون تک تک فضیلتهای انسانی رو متبلور بکنن و با یک فضیلت با یک گل بهار نمیشه. اینا جاشون هم ببین، ممکنه این فردی که همه این فضائل رو در خودش متجلی کرده باشه، تو بحثای دیگرش گفت اصلا با دیگران سنخیتی نداشته باشه، اما این باعث نمیشه که از اهل مدینه فاضله بودن ساقط بشه. لازمش اجتماع کردن هم نیست، باید به سمتی برن که همشون این گونه باشن، اما تا به اونجا هم نرسن این فرد فاضل عضو مدینه فاضله محسوب میشود ولو خودش تنها باشه. این ویژگی ها رو دارد ایشون بیانش. خب ما اگه وارد فصول بعدی بشیم دیگه بحث ادامه خواهد داشت. میریم سراغ بحثامون، بحث و جوابا. هفته آینده هم 28 سفر تعطیله، منتها جلسه بعد حتما ما خواهیم داشت، یعنی یک جلسه دیگه در سال 86 انشالله تشکیل خواهیم داد تا انشالله بحث رو به یک جایی برسونیم. حالا دیگه میرسونه، راهش رو نشون میده. نه اینکه میپرسن شب عید، ببخش میشه بیش 20 امروز 11 همه میشه 25 25 تا 29 4 روز فاصله داره. اجازه بدید مملکت یه ما تعطیل نکنی به حد کافی، چون یه روزم تعطیلی در پیش داریم، یک جلسه دیگه رو بحث خواهیم کرد. اگر اومدید نمیدونم که هیچ، خدا حافظش. خب بفرمید شما.
برای اهل مدینه شما فرمودین، ولی مثلا اونجا که اون کلمه‌نشین رو گفتیم مثلا شجاعت برای اون با این کسی که توی اون سنگی بزنیم اعتدال رو چیز میتونیم برای این دوتا مکان
اعتدال رو
بوده بوده 80% جمعیت ایران اصلا تو مدینه نبودن، شهر نبودن، بیشتر روزها رو دیر بودن.
هر کسی رو مطابق نظر فارابی با شرایط خودش اعتداد رو تعریف میکنیم. میگه اینها شجاع‌ترند، افراد خیمه نشین نسبت به افراد خانه نشین، خانه به معنای متعارفش، شجاع‌ترند. شما حالا اگه خودت هم تو همچه جای خابیده باشی، هر لحظه باید یه شمشیری هم کنارت باشه، اسلحه‌ای هم کنارت باشه که اگر کسی پرده رو کنار زد وارد شد، باید بتونی دفاع کنی، در حالی که اونجا با خیال تختری عملا میخوابی. منظورش همین نسبیست، من خیلی راحت به شما بگم حد وسط نسبیست و شجاعتر است، نه مطلقا به معنای شجاع مطلق. نه، جوابش اگر بدون نفع عمومی باشد، اون تشخیصی که ما دادیم تشخیص صحیحی نیست. تشخیص صحیح زمانی است که ما خیر خودمون رو در مقایسه با نفع عمومی سنجیده باشیم. فراوان میشه اون چه که من برای خودم درست میدانم نفع همسایه‌ام رو تحصیل نمی‌کنم، بلکه به ضرر عمومی انجامم. و بعد توی شهر بزرگترم همین مثال رانندگی که زدم، فراوانم میبینیم داره عمل میشه، افراد مختلف همینجوری دارن عمل میکنن، برای همینم مشکلات ایجاد میکنن. گاهی وقتا از شما به دعاهامون هم توجه بکنید. اگه قرار باشه همه دعاهای ما مستجاب بشه، خیلیاش استجابت دائما به ضرر دیگری است. مثلا مثال میزنم، ما 4 دانشجو هستیم توی کلاس، میگیم که مثلا من نمره اول بشم، شما همون رو میخوای. خب همانم که نمیتونه باشه، که بالاخره معنیش اینه که شما بالا بری، اون یکی باید پایین بیاد و یا برعکس. بنابراین این نفع ها با همدیگه یه جای باید تزاحمش رفع بشه. فارابی میگه که اگر شما شخصا خودتون رو فقط در نظر بگیرید، به زبان ساده میشه خودخواهی، در حالی که خیر در ارتباط با دیگران دیگرخواهی هم درش هست. بله دیگه شما فیلسوف تر از فارابی بگو بگو. بله بیشتره.
نسبت به کی؟ نسبت به پادشاه یا نسبت به خانواده، به رئیس خانواده. من در نظر میاد که بیشتر دینی هست تا فیلسوفانه. حالا ما برای که بالاخره میخوام یه جامعه داشته باشیم، جامعه‌ای که همه افراد اون جامعه بتوانند در حد توانشون حرکت کنند، باید یه وضعیت ایجاد کنیم که وضعیت عمومی باشه. مثلا به نظر من ما جامعه را درست کنیم که جامعه سربالایی نباشه، یعنی همه انسان ها بتوانند در حد توانشون راه بدن تا همون سربالایی باشه، سربالایشون از حال اقتصادی از اقتصادشون اصلا به هر مرحله ای باشه. حالا اگر من آمدن یه سربالایی درست کردن اسمشون رو آمدن خیر و حالا این که ناتوانند که نمیدونم. من به نظر میاد که فیلسوف ما باید از موقع دینی حرف بزنه،
اما در مورد این افلاطون رو که دیگه قبل از 2000 سال قبل از اسلام بوده، ایشون اومده و قبل از میلاد مسیح بوده و قبل از یهود بوده، اصلا همه اینا قبل‌تر بوده، همین حرفا رو داره. لذا صرف کمالجویی دلالت بر دینی بودن نمیشه. دینداران هم کمالجو و فضیلت طلبن، اما فیلسوفان فضیلت طلب هم داریم. لذا اگر فارابی اینو گفته باشه، شما نگید صرفاً از دینش دینها رو اخذ کرده. فارابی اینجا آمده اتفاقاً مفاهیم فلسفی رو با مفاهیم دینی عجین کرده و توفیق فراوانی هم داشت. اما در مورد دومی سال دو دیگه تون چی بود؟ خب فارابی گفتیم کلن فلسفش ریاست محور، یعنی در اینجا هیچ بحثی نداریم، تردیدی نداریم. خب ریاستی هم که ذکر میکنه، کسی صلاحیت بیشتری برای درک خیر داره، شناخت فضیلت داره که بهره بیشتری از فلسفه برده باشد، و در این زمینه ملک بالاتر از همه قرار میکره. بله این بحث کلی فارابی هست و همواره هم اصالت ریاست بنده بهش گفت. فلسفهش مبتنی بر اصالت ریاست است، اصالت پیشواست. میشه هم ازش سوء استفاده کرد. همه فلسفه های فضیلت محور به خصوص فلسفه های قدیمی عملا یک دید خاصی هم نسبت به انسان دارن که انسان به شخص نمیتواند به کمال برسد و حتما باید در ذیل رهبری یک رئیس فلواقع با فضیلت باشد. فارابی این گونه است. حالا این دیگه بحثه.
میکانیکی رو من به ذهنم میاد. اونجا که میاد تشکیل میکنه بدن انسان رو، میگه اعضای بدن همه به نوعی در ارتباط هم تا به یک کمال انسان رو برسونن، بعد اون یاد منتقلش میکنه توی جامعه. این جامعه نمیشه چون اینجا یه دوزدگر میکانیکی هست.
حالا مکانیکی لزوما نه، ولی کلن فلسفه گذشته که فلسفه ارسطویه تو این زمینه. ارسطو فراوان از علم طب استفاده میکنه و مقایسه مدینه با این شهر با بدن انسان فراوان استفاده میکنه. ما هم در جای خودش مناقشه کردیم، گفتیم این نگاه طبیعی است به سیاست، نگاه طبیعی است به علم مدنی، و علم مدنی این جایگاه طبیعی رو من شخصا چندان براش قائل نیستم. اما فیلسوف ما قائل. حالا قیاس میتونیم اونجا هم قیاس بکنیم، اما مقایسه ای انجام میده بین این طبیعت و بین مدینه. جایگاه طبیعی قائل میشه. این جایگاه طبیعی تمام فلسفه‌های پیشامدرن همین جوری است. نه، ذات انگارانه اینه که شما اون دو مسئله دیگر است با هم قرابت دارد. این که وقتی در مقام تعریف اشیا بر بیاید بگید هر شیء ذاتی دارد و اون ذات هم قابل شناسایی است و ما بریم سراغ شناسایی اون. اینجا بحث این است که هر چیزی جایگاه طبیعی دارد، حالا میخواد ذات داشته باشد میخواد نداشته باشد. بحث جایگاه طبیعی داشتن تمام مباحثی که امروز از فارابی خوندیم همه مبتنی بر اون. این جایگاه طبیعی قائل است برای اشیا. حالا جایگاه طبیعی من کجاست؟ جایگاه طبیعی شما کجاست؟ هر کسی در جای خودش قرار بگیرد عدالت همان است، فضیلت هم رسیدن به این جایگاه طبیعی است. قابل مناقشه هم هست. خب
از دیدگاه فارابی جامعه اصل هست دیگه.
بله،
یعنی آهاد مردم در واقع در خدمت
داشته. بله، از این زاویه میتونیم بگیم فارابی مدینه محور است. اصلا علمش هم علم مدنی هست، علم مدنی مدینه درش هست و افراد اهل مدینه اند و اخلاقشون هم در مدینه حاصل میشود. البته این فرد رو میبینید منزل رو بر اصالت بیشتر با جامعه است. میتونیم پاسخ رو بدیم.
بله. شناسه شما در تعریف خیلی گفتید که آنچه که نافه است برای رسیدن سعادت.
درست.
اما هر نافه برای سعادت خیلی نیست نه.
چرا؟
چون ممکنه شر باشن ما تو.
خب دیگه این خیر رو که میخوام بگیم نافه است، نفع من حیث المجبور رو در نظر گرفتیم. یعنی این که برای من خیر است، برای شما هم خیر بوده باشد، برای کل جامعه هم خیر بوده باشد تا نافع باشد. اگر صرفا برای من خیر باشد ولی برای دیگران شر باشد، مجموعش شر می شود، بنابراین دیگه خیر نخواهد. یعنی من حیث المجموع در نظر بگیرید، برایند اون رو در نظر بگیرید.
ما تو چیز تاریخ هم داریم مواردی که مثلا میتونه اصالت به انجام اصالت جامعه رو ولی از انجام دادن اون کار امتناع کردن.
خب
تو قضیه سفیر امام حسین که میگه متوجه هستید که ابو مسلم میتونست زیادش بکشه، امتناع میکنه از این کار.
خب چه نتیجه میخوام بگید؟
میگیم که این تعریف به نحو موجب کلیه درست نیست. آنچه که نافذ و اسلامی خیلی به سالت
من اشکالی توش نمیبینم. من میگم هر چیزی، یعنی افتر فارابی درسته، هر چیزی که در راه رسیدن به سعادت نافع باشد مانع نباشد خیر است، ولی این باید من حیث المجموع در نظر بگیریم. یعنی اگر برای من خیر است، برای رسیدن من باعث ضرر به دیگران نشود. اگر این ضرر شد، شما برایند این مجموع رو در نظر بگیریم. هر اون مثال ها رو میشه کاملا یک یک بحثش کرد، کجاش جلوشو گرفتن خب برای اونا شر بود دیگه، نرسیدن بهش. مشکلی تو این تعریف من نمیبینم. تعریف قابل دفاعی. خب دیگه بعد بله. خب بس تزاهمه دیگه، گفتم که گاهی کارا هست که به نظر خیر میرسه ما این درسی که برای ما با یک رسم رو زیر پا گذاشتیم. مثلا میگیم که بیایم یه بمبی به یه جایی منفجر بکنیم، الان تو زمان خودمون هم عملیات استشهادی امثال هم یه عده بیگناه کشته میشن، یه عده آدم فرض کن گناهکار هم در بینشون کشته میشن. آیا ما حق داریم برای این که به یک هدف خوبی برسیم چند تا بیگناه هم کشته بشن؟ میگیم اگه یک بیگناه هم اونجا باشه تو حق نداری همچو فعلی رو انجام بدی. اینا کار دشوار نیست، پاسخ دادنش ساده نیست، اما وقتی یک چند مجهولی میشه تشخیص خیر کار بسیار بسیار دشوار میشه. تو تزاحم خیرها تو همه علوم ما داریم، یعنی بحث ساده نکنه. حالا ما سادهش رو یک مورد گفتیم، تعریف درسته، اما این که خیر دقیقاً چیه واقعا کار سختی، کار ساده ای نیست. اون کاری هم که حالا جناب مسلم بن عقیل اونجا کرده قابل دفاعه، چون یه اصل اخلاقی، اصل اخلاقی رو نباید زیر پا گذاشت. اونجا هم با قدر اگر پیش میرفت امروز اسمش به نیکی ما نمیبردیم، ما گفتیم غداری کرد، مکاری کرد و این مکر صحیح نبود. خب الحمدلله مشکلی نیست. خب اگر بودیم ان شاءالله تا دو هفته دیگه موفق باشیم.